أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. وتبريك ميلاد جواد الائمه سلام الله عليه، و روز بسیار مبارکی است، هم رجب، ماه رجب، و هم روز میلاد. ان شاء الله عیدی خوبی از این امام جواد نصیب همه ما بشود در این روز. بحث ما در فقه نکاح با محوریت کافی شریف در این مقطع شروع شد و ابواب مختلف نکاح کافی را بررسی می کردیم و ویژگی هایی که کلینی رحمت الله علیه در این چینش از لحاظ اون روی کرده تربیتی که این چینش داشت مطرح کردیم، و بعد از مقدمات فراوانی که در حقیقت ایجاد بینش و انگیزه برای یک جوان برای ورود به عرصه تشکیل خانواده لازم داره، تازه رسیدیم به اون جایی که فقها آغاز بحث نکاحشون هست. یعنی ایشون بر فقها این تقدم را دارد که در حقیقت اگر بگیم که ایشون با هدایتگری های اهل بیت علیهم السلام این تبویب کافی را به گونه ای انجام داده که حائز یک اهمیت فوق العاده میتونه باشه نسبت به دیگر کتب حدیثی، گزاف نگفتیم و این را دوستان در جلسات پیش دیدن. خب رسیدیم به بحثی که بقیه فقها سرآغاز بحثشونه در نکاح، و اون استحباب نکاح و تشویق. حتی استحباب حتی ایشون نیورده، ایشون فرموده الحظ علی النکاح، یعنی تشویق بر ازدواج. حکم استحباب یا وجوب را برای ازدواج هم نه استفاده نکرده، به خلاف برخی دیگر از محدثین فقیه یا فقهای محدث که مثلا استحباب النکاح را به کار بردن. بعد در کنار این بحث برای باز برای ایجاد انگیزه برای نکاح کراهت عضویت را مطرح میکنه، که حالا این کراهت عضویتی که در این عنوانی که خودش انتخاب کرده دو سه تا بحث حائز اهمیت بود که در دو جلسه گذشته یا سه جلسه گذشته ما اینا را به طور زمینی بررسی کردیم. امروز میتونیم طبقه بندی کنیم. اولش خود تعریف عضویته، این اولین و مهمترین چیزیه که باید در این باب مطرح میشد، که ایشون آخرین روایت را در حقیقت که آورده عهده‌دار معرفی عضویته. عزب به چه کسی گفته میشه؟ آیا به کسی که ازدواج به هیچ وجه، یعنی ازدواج دائم با حره نداشته باشه بهش عذب میگن، یا کسی که اصلا ازدواج نکنه، نه دائم نه موقت نه ملک یمین، به کی عذب میگن؟ از این روایتی که در این باب اومده و اون روایت هفتم هست که این روایت از ابی الحسن علیه السلام این روایت آمده، شاید از امام کاظم باشه، و زاد فیه، این مثل اون روایت قبلیه که حالا روایت قبلی رو بعد میخونیم. اما نکته حائز اهمیت در این در معرفی عزب عضویت چگونه محقق میشه. فرمود این محمد بن عبید جعلت فداک فانا ليس لي اهل، اگر شما فرمودید اتخذوا الاهل فانه ارزق لكم، خانواده داشته باشید، یعنی همسر داشته باشید، اهل به معنای همسر، همسر داشته باشید، اگر داشته باشید این برای ما روزیش و درآمدش، یعنی درآمد این داشتن چنین زوجه ای برای شما بهتر است و خوشروزی تر خواهید بود. خب این سوال میکنه در این روایت که من اهلی ندارم، مثل بعضی از شاید دوستان که حاضر در جلسه می بودن در جلسات قبل و الان نیستن، و انه لیس لی اهلون، پس من عذبم و من مشمول اون کراهت و اون قباحت عذوبیت خواهم بود. امام فرمود الیس لک جواری، حتی شما کنیز هم نداری؟ یا فرمود امهات و اولاد، یعنی خانم هایی که حالا بچه داره شما هم رفتی یا او را خلاصه صیغه کردی یا رفتی با او ازدواج کردی یا برای تو مثلا صاحبشون اونا را حلال کرده، به نوعی شما بتونی آمیزش داشته باشی با یک محرم. حالا این محرم میتونه زوجه دائمه باشه، حلال محرم، حلال یعنی محرم یعنی زوجه محرم نه محارم، و اون زنای محارم که معلومه دیگه منصرف از کلام ما، یک خانمی که محرمت بشود در ارتباط زناشویی، حالا یا زوجه دائمه یا موقته یا کنیز باشه. قال بلا، گویا این زن دائم نداشته ولی جاریه داشته، جاریه داشته، یا حالا ام ولد به تعبیر امام، چون امام دوتا را یعنی دوتا احتمال فرض، ممکنه جاریه خلیه ای که هیچ بچه ای نداشته باشه، کنیزی باشه در اختیار او، ملک یمین او باشه، یا ام ولدی باشه بعد در اختیار او فرزند داره، حالا اومده در ملکیت او یا در حلیت او قرار گرفته. قال بلا، امام فرمود فانت لیس بی اعذب، همین که شما کسی داشته باشی که بتونی خلاصه با او آمیزش حلال داشته باشی کافیه که از عذوبیت بیای بیرون. پس عذوبیت بیرون اومدن از عذوبیت فقط به ازدواج دائم نیست، به ما هو اعم از یزاب در تعریف نکاح یا اقسام نکاح همه فقها فرمودن ثلاثتون، یا دائمون یا مؤقتون یا ملک و یمین، بعضی گفتن چهار تا، یا با تحلیل یعنی ملک یمینی که ندارم ولی اون صاحب این کنیز اون را برای من حلال میکنند در یک مدتی معینی مثلا در اختیار میگذارند. خب این کافیه برای بیرون اومدن از عذوبیت. پس بحث اول تعریف عذوبیت.
ببین استاد، با خان تشکیل خانواده و نظام خانواده خیلی
به هم نمیخوره؟
به هم
نمیخوره؟ نه نه. ببینید حالا یه جا
هم اگر نتونستی خانواده
یه جا هم بحث کردیم، ببینید
یه طوری خودت
اولا ادام. اگر شما بخواید بگید به مجرد مثلا ازدواج موقت یا ملک یمین دیگه خانواده ای تشکیل نمیشه، این حتی از آیه قرآن هم برمیاد، اول تشویق میکنه به ازدواج دائم و با حرائر، انکح الایام منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم، بعد ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. خب بعد یکی از گزینه‌ها قرآن که مطرح میکنه میفرماید خیلی خوب، اگر نمیتونید از حرائر بگیرید از کنیزکان که هزینه ای نداره، برجی نداره و با یک خلاصه با کمترین هزینه میشود شما خلاصه صاحب یک زوجه حلال بشوید، یا حالا حره نباشه، عمه باشه. خب معناش این است که اسلام در درجه اول دنبال اولا تأمین نیاز جنسی این انسانه که خدا غریزه رو بهش داده که مایه بقاشه و استمرار نسل. خب این غریزه باید مدیریت بشه. خب مدیریت این به این است که انسان به حرام نیفته، والذین اجتنبون الزور، یا آیه که در همون سوره فرقان اومده ولا یزنون، یا فرمود آیات دیگری که آمده همه حارم را مشخص کرده و فرموده الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، دوتا را آورده. خب اینا مؤمنین اینا هستن که خودشون را کنترل میکنن و فقط نسبت به ازواج و امایشون اینا میتونن ارتباط جنسی داشته باشن. خب پس قرآن کریم همزمان همه اینها رو داره در نظر میگیره، ولی معناش این نیست که اگر با ازدواج موقت یا ملک یمین قرآن تشریعی داشت پس ازدواج دائم به هم میخوره یا به نوعی بتونیم بگیم که پرستیژش میاد پایین. نه، اینجور نیست. ازدواج دائم اصله در ارتباط ایجاد ارتباط خانوادگی و فامیلی و استقرار انساب، یعنی با ازدواج دائمه که انسان دوست داره فرزنددار بشه و تربیت کنه فرزندان خودش رو. ولی در تنگناها شارع مقدس از ضرورات تتقدر به قدرها یا تقدر به قدرها. خب به همین دلیل برای انسانهایی که نمیتوانند از لحاظ مادی یا مشکلات دیگری دارند که نمیتونن به ازدواج دائم دسترسی پیدا کنن، یا میتوانند و ازدواج دائم هم دارن اما مشکلاتی دارن، حتی این را هم اسلام اجازه داده، یعنی وقتی که تعدد را اجازه داده و موقت را در کنار دائم اجازه داده، ملک یمین را اجازه داده، شارع مقدس دنبال این است که بیشترین ظرفیت را برای استقرار انسان و حل مشکلات او و فرزند آوری و فرزند پروری را در نظر میگیره، همه راه‌حل‌های ممکن را مطرح میکنه. این دیگه شرایط انسانه که برای انسان تحمیل میکنه که اولویت‌هاش چیه و چگونه، که اونم احتیاج به مدیریت داره. ولذا اگر کسی صرف این احکام را همین جوری نگیره، با فلسفه‌شون اونها را در نظر بگیره، میتونه اولویت بندی کنه در مسیر زندگی خودش و به این ترتیب ازدواج دائم به هم نمیخوره. توجهید؟ یعنی ازدواج دائم میشه اولویت اول و تحقیقا اون میگیم اتوبانیست که جامعه بشری داره بر مسیر او حرکت میکنه. بله اگر خدایی نکرده رد جامعه کلن ازدواج دائم برچیده بشه، که ما خوف همین را داریم توی یک جامعه که وضع اقتصادی و وضع فرهنگیش اینقدر مشکل داره که ازدواج دائم به سنگ سر آدم به سنگ میخوره برای ازدواج دائم، در انتخابهایی که جوانان دارن با آرزوهای عجیب و غریبی که پیدا میکنن و با عدم آشنایی با یک دیگر، در حالی که در غیر این فضا اونقدر با هم آشنا میشن که دیگه از بس با هم آشنا میشن عیبهای هم را خیلی خوب کشف میکنن و در نتیجه از هم زده میشن. یعنی امام به این سمت داره میره حرکت میکنه این کشتی یا این قطار متاسفانه، که قدما اینجور نبود روششون. قدما بر این بود که یک خلاصه تحقیق اولیه و یک بررسی اولیه میشد از طرف خانواده ها، فوقش دو فرد همدیگر را میدیدن و بعد با هم ازدواج میکردن و بعد میساختند با هم، همدیگر را تحمل میکردن حتی اگر ایدئالشون نبود،
حتی بعضن هم بیارم نمیدیدم.
احسنتو،
اونطوری هم بود.
آره، و لذا هم به خدا میسپردن و جعل بینکم مودتن و رحمه، این حاصل میشد. شاید یکی از چیزهایی که باعث همین جلب محبت بیشتر بشه همین خیلی عیبهای افراد برای هم در اول مسیر مشخص نمیشه، بعد این عیبها کم کم ترمیم میشه در جریان زندگی. خب این هم هست. خلاصه اینطوری که مطلب خشخاش میدارن جوانهای ما امروز، ما خوف همین را داریم که این از ازدواجهای دائم سرباز بزنن و برن دنبال ملک یمین که گیر نمیاد، برن دنبال ازدواج موقت که اونم پایدار نیست.
حالا این روایت صحیح هست که امام گفته که حالا یه چیزی دیگه
این دینه نوشته صحیح هست، نجلسی صحیح تعبیر کرده. حالا مهم این است که تعریف عضوبیت، چون ما میخواییم کراهت عضوبیت رو از این روایات بفهمیم. خب این بحث اول بود. پس عذب کیست؟ با چه چیزی عضوبیت؟ عذب کسی که همسر نداره. همسر نداره تعریف باید بشه. به تعریف این روایت این است که هیچ نوع همسری، نه دائم، نه موقت، نه ملکی امین، نه
کسی همسر داشته باشه، هم خب تامین نیاز جنسی.
حالا اینم یه بحث دیگه است. حالا اون یه بحث دیگه است. یعنی از عضویت اومده بیرون، همسر داره، از تنهایی اومده، ولی مشکل دیگه ای داره که اون مشکلش هم باید حل کرد. خب یعنی نمیتونیم بگیم کسی که با این تعریف، کسی که همسر داره اما الان مریض همسرش و مشکل داره، نمیتونیم بگیم این عذب است. این وقتی میزنن توی آیکونی که توی مثلا مرکز مدیریت میده متزوج یا عذب، باید متزوج بزنه، نمیتونه عذب بزنه، تو شناسنامش ثبت شده، ولی این مشکل داره الان، باید بره مثلا دنبال حل مشکل موجوده در خانوادهش یا در خودش، مریضی خودش یا مریضی اونو، موانع دیگره. خب بحث دوما این بود که جناب کلینی رحمت الله علیه در این بخش کراهت و عضوبیت، ببینید اینم یه نکته است، نفرموده استحباب ازدواج ولی فهموده کراهت و عضوبیت. اینم نکته ایست که چرا اینجا استحباب نگفته. شاید به خاطر اینکه ازدواج ممکنه واجب باشه، ممکنه مستحب باشه، اصل اون کبرای کلی، کبرای کلی رو مثل که مثلا امر دال بر وجوب یا استحباب یا اعم از وجوب و استحباب، اینجا هم تشویق را گفته که دال بر هر دو میتونه باشه. اما نسبت به عضوبیت که حرمت نداره ولی مکروهه. بحث دوم ما با حضرت کلینی رحمت الله علیه این که در روایات کراهت و عضوبیت یه روایت آورده که روشن نیست دلالتش بر کراهت. یه روایتی دیشبیوز خوندیم که از این باب گفتیم داله بر، یعنی بالملازمه داله بر کراهت، مثلا الچی از زواج یا سنتی یا فرموده تزوجو فإن رسول الله قال من احب ان یتبع سنتی فإن من سنتی التزویج. از این ما این رو در آوردیم که اگر سنت پیامبر بر ازدواجه، ترک ازدواج، عدم ازدواج ترک سنت پیامبره. سنت نه به معنای استحباب، اینجا سنت چون مثلا پیامبر فرض کنید یکی از سنت‌های پیامبر مثلا غسله، مثلا ارسال از سنته، سنت پیامبر بر غسل واجب سنته. یعنی کلمه سنت دو تا کاربرد داره، یه کاربردش سنت یعنی در مقابل واجب مستحب، یه کاربرد سنت تکالیفی که در اسلام آمده و اینا اختصاصی خاتم پیامبرانه. این که پیامبر فرموده سنت من ازدواجه، این است که یعنی راهی که من برای امتم در پیش گرفتم بحث چیه؟ ازدواج کردن و خلاصه تشکیل خانواده است. کسی که از این سنت روی گرد، یعنی ازدواج نکنه، از سنت من، به عبارت دیگر از من پیامبر روی گردانده و به این خاطر این میتونه مکروه و قبیح باشه. یعنی قبح عدم ازدواج را از روی گرداندن از سنت پیامبر میتونیم تعبیر کنیم. همینطور که در بحث تقوا در اون جلسه که بودی که اگر تقوا، اگر ازدواج نصف دین را به بار می آورد، ترک ازدواج ترک این نصف دینه، نداشتن این نصف دینه و این نداشتن این نیمه، این نیمه از دین، این خودش قبیحه. ولی اونجاهایی که فرموده مثلا نماز متزوج برتر از نماز عزبه، این رجحان کراهت رو نمیاره مگر به یه معنا، مکروه یعنی اقل ثوابن. به این معنا اگر کراهت رو بگیریم، این اشکال رو میتونیم از کلینی دفع کنیم، وگرنه این اشکال خواهد ماند. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.